مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری سری بچه‌ها باید زود خودمون رو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
درود بر شما. 22 ثانیه از ساعت 23 گذشته و شما همچنان شنونده رادیو تهران هستید. از شما دعوت میکنم که پای موج بنشینید و بشنوید برنامه یک جهان یک جام رو با اشکان آذرماسوله.
ایتالیا رو باز میکنه که تیر دروازه و فاگلوچا.
یک جهان یک جام.
یه فرصت خوب برای علی دایی.
خدا پشت مدافع فولاد عزیزی توی دروازه گل. گل برای ایران.
دروازه دروازه و تو
یک جهان یک جام.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، شب بخیر. این یک جهان یک جامه که از رادیو تهران تقدیمتون میشه. شنبه تا چهارشنبه ساعت 23:11 شب ما رو بشنوید. عرض کنم که تو یکی از تیزرهای برنامه یه جا گفته بودم که گرمترین جام در فصل سرد سال. جام گرم شده، هوا سرد شده. البته جام جهانی ها منظورمه. و این که دیشب آرژانتین تونست صعود کنه به مرحله یک چهارم نهایی در شبی که لیونل مسی 1000مین بازی دوران فوتبالیش رو برای آلبی سلسته انجام داد.
لیونل مسی با پای چپ ارسال در اون محوطه جریمه ضربه سر اول رو میزنه. اونجا هری سوتار، مسی بازم صاحب توپ شد. واسه در عرض پشت محوطه جریمه یه پاس رو به جلو، موقعیت هست. مسی ضربه زمینی و گل. گل برای آرژانتین. به همین آسونی ها نیست. لیونل مسی نهمین گلش رو در جام های جهانی میزنه. با پای چپ اینجوری دروازه ماتئو رایان و استرالیا رو باز کرد. توپی که از بین پاهای هری سوتار رفت و چسبید به دروازه استرالیا. واسم ماتئو رایان خطرناک، یه لحظه اشتباه فرص زد گل دوم. بله چه گلی هم زد خولیان آلوارز. 2-0 برای آرژانتین. از اینجا ببینید همه چی با این پرتاب دست ماتئو رایان شروع شد. واسه رو به عقب روبلس تحت فشار این اشتباه، توپی که رفت و آروم آروم به تور دروازه استرالیا چسبید. یک از بازیکن‌های استرالیا لحظه ارتباط قطع شد و پای چپ یه ضربه فرصت به گل. گل برای استرالیا. اونا میتونن به بازی برگردن. این ضربه پای چپ سنگین، توپی که برخورد کرد به انزو فرناندز و اینجوری مات و مبهوت فقط نگاه کرد امیلیانو مارتینز.
یه لبخونی از بازی آرژانتین و لهستان منتشر شده، یه خوردم طنزه که لئو مسی به اسکالونی گفته که بازی مکزیک چند چنده. اسکالونی هم گفته که مکزیک 2-1 جلوه. دیگه بیشتر از این گل نزنید بهشون، حذف میشن. دیشب با آقای امیر میرزاییان داشتیم یه صحبت باحالی میکردیم و بررسی میکردیم که چی شد ژاپن و کره و استرالیا اینقدر تو این جام خوب بودن و حتی تیمای بزرگی رو تونستن ببرن و مثلا ژاپن اسپانیا رو برد که ما بهش 2-1 باخته بودیم تو جام قبل، بعد آلمان رو برد، نمیدونم کره پرتغال رو برد، ما با پرتغال جام قبل 1-1 کردیم، بعد ما مثلا اینجوری شد سرانجام کارمون در جام جهانی. البته گفتم همه مقایسه و تحلیل های ما فوتبالیه، یعنی فوتبال رو فقط به واسطه و از زاویه و از دید خود فوتبال بررسی میکنیم و نه از اتفاقات دیگه و از جنبه های دیگه. میخواییم با آقای امیر میرزاییان هم امشب صحبت بکنیم و این بحث رو ادامه بدیم. منم خیلی تلاش کردم این زیرپایه رو بیارم نزدیک خودم، قرارش بدم این سرصداهای اضافی که شنید واسه این بود. آقای میرزاییان سلام، شبتون بخیر.
به نام خدا. جناب آقای آذربایجانی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون شنوندگان خوب برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما دیشب راجع به ژاپن و کره و استرالیا و برتری‌هاشون و کارهایی که کردن و نتیجه‌ای که دارن میگیرن صحبت کردیم، رسیدیم به جای حساسش و مقایسش با فوتبال خودمون و روندی که فوتبال خودمون طی کرده. از اینجا به بعدش رو با شماییم.
خواهش می‌کنم. خب همونطوری که دیشب هم بهش اشاره کردیم، برنامه ریزی، برنامه محور بودن، یک مدیر، یک مربی، یک تیم میتونه چقدر اثرگذار باشه و خاصیت بازیکنانی که تو این شرایط قرار میگیرن و درک از این شرایط رو دارن، ما واقعا میبینیم که خیلی مهم هستش. باید قبول بکنیم وقتی که شما جناب آدم رسوله وقتی راجع به فوتبال صحبت میکنید، فوتبال یک ورزش گروهیه که بسیار مخاطبین به نظر من ریزبینی داره و وقتی راجع به فوتبال صحبت میکنی و فوتبال بازی میکنی، باید به دقت و ظرافت به تمام حوزه ها حواست باشه.
بله.
نمیتونی شما اگر به طور مثال اگر برای موفقیت یک تیم 10 تا آیتم نیاز هستش، به طور مثال یکیش مربیه، یکیش بازیکنه، یکیش مدیریت، یکی سخت افزاره، یکیش برنامه ریزیه. اینا رو ما باید ببینیم تو کدوم حوزه ها، تو کدوم موقعیت ها ما شرایط خوبی داشتیم و یا تیم هایی که مثل ژاپن و اینا قرار گرفتن چند تا آپشن و چند تا آیتمشون رو رعایت کردن. خب اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، ما تو این چند سال گذشته نسبت به تیم هایی که مقابلشون قرار گرفتیم در آسیا به عنوان رنکینگ شاید اول بودیم در سنوات گذشته، ولی به نظر من رنکینگ یک مقدار برای ما شاید گول زننده باشه. ببینید رنکینگ هم خودش فلسفه‌ای داره. به طور مثال ما میگیم آقا مثلا فدراسیون فوتبالمون عملکرد خوبی داشته، به طور مثال تیم‌های پایه، بانوان، فوتسال و یا موضوعات دیگه. این شرایط شرایطی هستش که برای موفقیت و رنکینگ قرار گرفتن یک تیم در مثلا دارم میگم رتبه اول خیلی مهم هستش.
ولی یه لحظه میلی کلمتون یه پرانتز کوچولو باز کنم، ببخشید. انگلیس گل زد به سنگال. مهدی کی زد گلو؟
هندرسون.
دارن خوشحالی میکنم، ببخشید.
هندرسون آقا، هندرسون,
هندرسون زد. خب جردن هندرسون. آقا دمتون گرم، شما خیلی ماشاءالله درجه یکین. بفرمایید.
خب وقتی که نگاه میکنید جناب آذرماسود، ما انتخاب سرمربیمون و شما نگاه بکنید تو بحث حالا مسائل فنی ما بیشتر داریم صحبت میکنیم.
بله.
تیمی که در مرحله مقدماتی با 4 دفاع بازی میکرد و حتی با 1 دروازه‌بان، یعنی کلن اون انتهای زمین ما دستخوش تغییر شد. در فوتبال میدونید در انتهای زمین باید کمترین تغییر رو ما داشته باشیم از خطوط دروازه، خط دفاعی، ولی ما میدونیم بیشترین تغییر رو در این منطقه داشتیم. مدافعی رو اگه نگاه بکنید، محرمی بازی میکرد در کنار با نورافکن، به طور مثال شجاع و کنعانی زادگان دفاع مرکزی بودن. الان ما میبینیم پورعلی گنجی، حسینی، رامین رضایی بازی اول و میلاد محمدی و درون دروازه عابدزاده بیشتر قرار میگیره و الان ما دیدیم به طور مثال بازیکنی مثل حسینی میاد جایگزین علیرضا بیرانوند هم حتی میشه. یعنی کلا ما 5 تا انتهای زمینمون رو ما داریم دوچار تغییر میکنیم و تو بحث ساختار دفاعی شما میدونید اون هماهنگی خیلی مهم هستش کنار آموزش. حالا میبینید وقتی راجع به ساختار حملمون صحبت میکنیم، ساختار حملمون نیاز به یک خلاقیت داره. ما از بازیکنانی استفاده کردیم در پست‌هایی که شاید اون کیفیت رو نداشتن و میتونستن عملکرد بهتری داشته باشن. ما نگاه میکنیم مهدی طارمی بازیکنی هستش که نزدیک به دروازه خیلی خطرناک است. این نکته ظریف است چرا آذرمان سلیمانی بهش اشاره میکنن. شما وقتی مقابل مثلا عراق، نمیدونم عمان و تیم هایی که حالا درجه دو هستن،
سوریه و
سوریه و این دست
امارات
تیم
ها که باشون
ما نیاز داریم. خب اگر ما طارمی رو در 5 متر آخرم قرار بدیم در سر خط سانتر، این قابلیت رو داره به خاطر طول گامی که داره بتونه حمله توپ بکنه و به دروازه نزدیک بشه. ولی جام جهانی اینطوری نیست، انقدر بازیکن جلوی بازیکن قرار میگیره با کیفیت و توانمند که واقعا وقتی که طارمی میرسه به انتهای زمین اون شرایط رو نداره، یعنی به سختی میرسه، در صورتی که شاید مرحله مقدماتی به راحتی میرسه. وقتی که شما نگاه میکنید این بازیکن از دروازه دور هستش، هر وقت مثلا شرایط آزمون خوب بود تو بحث قدرت سنه، اونم آمادگی لازم رو نداشت و حتی علیرضا جهانبخش
اینها بسیار ناآماده بود
و اینا نشون میده که تیم ما دوچار یک مشکلات عدیده‌ای بود. شاید به طور مثال ما 4 سال گذشته به طور مثال میانگین بازیکنانم وقتی میدویدن و اینا، آقای کیروش آورده بود حدودا مثلا رسونده بود به 11-12 کیلومتر، شاید امسال 11-12 کیلومتر دویدیم ولی شدتش کمتر بود به خاطر یک دلیل مشخص، تیم ما 4 سال سنش بالاتر رفته بود و این مهم در فوتبال روز دنیا میبینی. وقتی که شما سرعت داشته باشید به اون نقطه‌ای که میخوای زودتر برسی این قابلیت رو نداری. ما شاید میدونستیم میخوایم چیکار کنیم ولی به اون نقطه، به اون قسمتی که باید حضور داشته باشیم، ضربه بزنیم و جلوگیری از ضربه بکنیم، تو اون مناطق دیر میرسیم. گل اولی که ما از امریکا دریافت کردیم نگاه بکنید چقدر ما دیر رسیدیم، علیرغم که با یک ضربه سر که مثل ضربه پا نبود اون مسیر رو طی کرد، بیرانوند رو خط دروازه، حسینی، پورعلی گنجی، رضایان همه جا موندن. این برمیگرده تو اون بحث گام اول که واقعا لحاظ جسمانی وقتی که بازیکن جوون باشه سرعت واکنش، سرعت عکس‌العمل به نظر من خیلی میتونه حائز اهمیت باشه. فوتبال همه اتفاقاتش تو نیم متر جا میفته، شاید هم کمتر. و ما وقت زمانی که اون شرایط رو نداریم مقایسه میکنیم بحث فنیمون رو با بازیکنانی مثل سون که چقدر تبخور داره تو بحث و پاس آخری که مقابل پرتغال داد و بازیکنی که از عقب اومد از سون جلو زد. ما چند دفعه توپ رو گرفتیم طارمی پا به توپ شد، یک بازیکن به نام وینگر از بغل طارمی اومد عبور کرد، طارمی خب پا به توپ داشته میرفته ولی بازیکنی که بدون توپ هستش قطعا سرعتش باید بیشتر باشه. ما ندیدیم بازیکنی که مهاجم هدف مصاحبه توپ بشه، وینگرامون از کنارش اضافه بشن و اون شرایط رو تغییر بدن، برتری عددی وجود. ما چون سرعت لازم رو نداشته باشیم و این تغییرات در خط دفاعی ما، خط دروازه ما صورت گرفتون، اون هماهنگی و اون هارمونی هم توی مدت زمان کم نداشتیم و از همه مهمتر اون آمادگی ذهنی که شاید فشار روانی که بود که آقا ما از این گروه صعود میکنیم و راحت اومدیم اولین تیم. ببین آمارها گولزننده است. آنجلوتی جمله جالب میگه، میگه آمار میتونه خائن‌ترین نفرتون باشه. وقتی راجع به آمار ما صحبت میکنیم میگیم اولین تیمی که رفتیم جام جهانی، اینها این تبعات رو در پی داره که ما از مسیر خودمون منحرف میشیم.
حالا فردا شب اگر موافق باشین راجع به این صحبت بکنیم، این بحث توقعات که برده شد بالا و تأثیرش به لحاظ روانی روی تیممون، موافقین؟
در خدمتتون هستم.
آره، ارادتمندم. خیلی متشکرم آقای مرزایان عزیز، استفاده کردیم امشب هم از اطلاعاتتون. درود بر شما، شبتون بخیر. خدا
نگهدار.
خانم ها آقایان، میخوام شما را آشنا کنم با تأثیرگذارترین بازیکن جام تا به اینجا. این بازیکن کسی نیست جز کیلیان امباپه. امباپه بیشترین تأثیر رو روی گل‌های به ثمر رسیده در جام جهانی داشته. 5 گل و 2 پاس گل. آقای گل جام جهانی با 5 گل. خب، بیشترین شوت زده شده از آن امباپه بوده با 21 شوت. بیشترین شوت زده شده در چارچوبم از آن خودش بوده، آقای امباپه با 10 شوت. و آخریش هم بگم، بیشترین لمس توپ در محوطه جریمه با 46 لمس. کیلیان امباپه نشون داد که به آینده فوتبال بدون مسی و رونالدو باید امیدوار بود.
فرصت، حالا پاس زیاد یعنی گل، پاس زیاد یعنی گل، پاسهای خوب و با دقت یعنی گل، رساندن توپ به جیرات یعنی گل. بازیکنی که توپا رو خوب گل میکنه و حالا خیال فرانسوی ها رو راحت میکنه و خیال دیدیه دشام رو. از این ور چه موقعیتی، امباپه، امباپه، امباپه تمام میکنه کارو، تمام میکنه کارو. دیگه لهستان بعیده که به بازی برگرده. کلمه لهستانی ها کفشاشون انگار زور نداره، یا پاهاشون، یا برحال انگیزشون، یا تاکتیکشون، هرچیه لهستان گل نمیزنه و فرانسه هست که به گل میرسه. یه فرصت دیگه، امباپه ضربه رو میزنه، نزدیک و نزدیکتر. تیتریه که برای امباپه به کار میبریم، به چی؟ به رکورد ژوز فونتاین، نزدیک و نزدیکتر، حتی به رکورد آقای گلی در جام جهانی داره میرسه. خوشحاله، چرا نباشه؟ تو جام جهانی باشی و دوتا گل بزنی، باید هم خوشحال باشه. شعبده بازی فرانسوی ها با توپ، یه بار دیگه فرصت، باز هم برای تیم لهستان. حالا که دیگه کار از کار گذشته، دارن خوب بازی میکنن. یه جوری به نظر میرسه که شاید 5 شده. ببینیم، و ضربه دست بازیکن تیم فرانسه، داور اعلام، بله، پنالتی برای تیم لهستان. بشماریم، 3 2 1. این بار گل، بالاخره گل میزنه لواندوفسکی و خوشحال از اینکه یه گل برای تیمش به ثمر رسونده.
بله، خب، بعد شبتون بخیر. یک جهان یک جام از رادیو تهران میشنوید. هری کین گل دوم انگلستان رو به ثمر رسوند. بریم به سفر قطر کنیم و هم کلام بشیم با رفیق درجه یک، هم محمد میر عزیز. محمد جان سلام، شب بخیر.
خیلی متشکرم آقا اشکان، سلام به شما، همه همکارانم هم و همه شنوندگانی که همراه ما هستن در این برنامه ویژه، برنامه جام جهانی.
درود بر شما.
عرضم خدمتتون که صدای من رو از ورزشگاهی میشنوین که در واقع در حال حاضر نیمه اول دیدارش به پایان رسید، دیدار دو تیم انگلستان و سنگال که با حساب 2-0 در نیمه اول به پایان رسید. گل اول رو هندرسون و گل دوم رو هری کین وارد دروازه سنگالیا کرد توی ورزشگاه البیت، ورزشگاهی که در واقع میشه گفت که تو دور گروهی میزبان چندین بازی بود و حالا هم در شب دوم از مرحله 1/8 نهایی جام جهانی فوتبال دومین بازیش داره برگزار میشه. فرانسه بازی اول رو برگزار کرد، فرانسه پیروز شد و حالا انگلستانه که تا الان تونسته سنگال رو شکست بده. به هر حال این نمودار رقابت‌ها در دور بعد کماکان همینجوری شاخه به شاخه درست میشه و تکمیل میشه. فردا و پس فردا شب هم بازی‌ها یک هشتم نهایی برگزار میشه و پرونده این رقابت‌ها بسته میشه. دو سه روز، یعنی بودن دو روز رقابت‌ها آف میشه و بعد دوباره ادامه پیدا میکنه. به هر حال شهر دوحه الان 16 تا تیم در دور گروهی رقابت رو ترک کردن. دیروز دو تا تیم دیگه، امروز هم یه دونه تیم دیگه لهستان باید فردا ترک کنه و حالا هم توی این بازی مشخص میشه که آیا سنگال خواهد رفت یا نه. ورزشگاه حدوداً 40,000 نفری که تعداد زیادی از تماشاگرها هم اومدن حاضر شدن توی ورزشگاه و از ملیت‌های مختلف مخصوصا، و حالا خیلی هم که انگلستان رو بخت اصلی میدونن، یعنی یکی از مدعیان میدونن به هر حال، در کنار آرژانتین و هلند، در کنار فرانسه و حالا اگه انگلستان باشه، اون نموداره تکمیل میشه و تیمایی که واقعا شاخص هستن تو دنیای فوتبال پله پله میرن جلو و رقابتاشون رو برگزار میکنن. فردا و پس فردا شب رو هم داریم ببینیم که جام جهانی به کجا خواهد رسید، چه تیمهایی کلا در یک چهارم نهایی حضور خواهند داشت.
محمد، خودت نظر در مورد قهرمان چیه؟ فکر میکنی کدوم تیم قهرمان میشه؟
والا من هم این فرانسه رو خیلی در واقع تیم قوی میبینم، یعنی تیم منسجمی میبینم، هم آرژانتین رو تیم خیلی خوبی میبینم، مخصوصا اینکه شب گذشته ما تو بازی آرژانتین استرالیا تو ورزشگاه بودیم، واقعا یه جواب بسیار متفاوتی داشت با تمام بازیهایی که تا الان برگزار شده، حتی با این دو تا بازی که امروز داره برگزار میشه.
درست.
هواداران پرشور آرژانتینی، هواداران پرشور تیم آمریکای جنوبی توی ورزشگاه، تقریبا ورزشگاه رو سر خودشون گذاشته بودن، چه یک ساعت قبل بازی، چه تقریبا تا 20 دقیقه 25 دقیقه 30 دقیقه بعد از بازی، شعارهایی که میدادن یک پارچه حمایت میکردن از تیم آرژانتین، بازیکنایی که پیروز شده بودن و دور زمین میچرخیدن و از بازیکن از تماشاگرانی که حاضر بودن اونا رو تشویق کردن تشکر میکردن، و این اتمسفر و این جوی که ما دیدیم توی ورزشگاه دیشب شب گذشته برای آرژانتین، با توجه به اینکه همیشه میگن تماشاگرا یار پرشور تیم‌ها هستن، واقعا آرژانتین میتونه یکی از بخت‌های اصلی باشه. همین فرانسه هم که امروز تونست رقابت خیلی خوبی رو برگزار کنه، لهستان لواندوفسکی رو از پیش رو برداره، هم میتونه یکی از مدعیان باشه. پرتغال هم همینطور. به هر حال همینجوری میریم جلوتر در دو سوی جدول، تیم‌ها همینجوری توی یک چهارم نهایی وقتی به هم برسن شاید بهتر بشه گفت که چه تیمی میتونه بخت اصلی باشه، حداقل بخت اصلی رسیدن به فینال این جام جهانی که در دوحه داره برگزار میشه. در قطر 8 تا ورزشگاهی که اینجا ساختن برای اولین بار در فصل پاییز، برای اولین بار در منطقه خاورمیانه، برای اولین بار در کشوری که حدوداً 2 میلیون جمعیت داره، 2,500,000، و برای اولین باری که جام جهانی توی یک شهر برگزار میشه، یعنی محدوده کیلومتری رو که در نظر بگیرید ممکنه مثلا یکی از ورزشگاه، دو تا از ورزشگاه یک ساعت نیم هم فاصله داشته باشن، اما همه ورزشگاه‌ها در واقع در یک شهر هستن و این شرایطی رو فراهم می‌کنه که
بله.
خیلی‌ها بتونن در یک روز مخصوصا در دور گروهی چندین بازی رو دنبال کنن. به هر حال اینجا سبک‌تر هم میشه وضعیت دوخه. 16 تا تیم رفتن، دو تا دیروز، اضافه میشه 18 تا تیم، دو تا هم امشب، و همینجوری میریم جلوتر تا ببینیم که در جام جهانی دوحه در کشور قطر چه تیمایی میتونن مرحله بالاتر صعود کنن. من بله. شما هستم.
خیلی متشکرم محمد جان، استفاده کردیم از صحبت‌های کاملت و برات آرزوی ایام خوش و لحظات خوشی دارم در قطر.
خیلی متشکرم از شما، سپاس از همکارانم، آقا مهدی، هم شما، هم همه شنوندگانی که همراه ما هستن، سپاسگزارم. خدا نگهدار،
قربون شما، شب بخیر. فردا دو تا بازی برگزار میشه، برزیل و کره بازی آخر شبه و قبلش دیدار دیگری برگزار میشه که حالا بهش میرسیم. بریم پیش بازی برزیل و کره رو بشنویم.
وقتی برزیل موفق شد در فینال جام جهانی 1970 برای سومین بار قهرمان فوتبال دنیا بشه، یه روزنامه انگلیسی تیتر زد چنین فوتبال زیبایی باید قدغن بشه. حالا بعد از سالها در تورنمنت جام جهانی تماشاگر برزیلی هستیم که نه به اندازه برزیل 1970 ولی داره زیبا بازی میکنه. برزیل که در این دوره با یک کلکسیون ستاره پا به قطر گذاشته و از یه خط حمله آتشین برخورداره، تونست با کسب 6 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه جی راهی مرحله دوم بشه. برزیل در بازی آخرش از دور گروهی با یک گل مغلوب کامرون شد، اما باید اضافه کرد که سلساو تیم دومش رو به میدون فرستاده بود. برزیل ها در مرحله 1/8 نهایی به مساف کره جنوبی میرن، تیمی که تا کنون در 7 دیدار به طور دوستانه در مقابلش قرار گرفته و 6 پیروزی و 1 شکست رو به ثبت رسونده. کره جنوبی که به عنوان تیم دوم گروهش به جمع 16 تیم پایانی راه پیدا کرد، در جدول نهایی گروه H بالاتر از اورگوئه و غنا و پایین‌تر از پرتغال قرار گرفت. برزیل در حال فردا در ورزشگاه 974 به مساف کره جنوبی میره که جسوس و الکس تلس دو بازیکن تاثیرگذار و مصدوم دیگه‌ای هستند که برای این بازی در دسترس تیته نیستن. درسته که برزیل قدرتمند میتونه به بازیکنان شاخصی مثل ریچارلیسون، وینیسیوس جونیور و رافینیا متکی بشه، اما نباید فراموش کرد که کره جنوبی هم میتونه به کیم جونسو، سون هیونگ مین و چو گوسوگ امید ببنده و البته به فاکتور پیشبینی ناپذیری فوتبال. هوانگی چان، گلزن کره جنوبی، معتقده که حضور در 1/8 نهایی برای اونا قانع کننده نیست و هدفشون صعود به مراحل بالاتره. حالا باید دید اتفاقات فردا کدوم هدف رو تقویت میکنن. هدف کره‌ای‌ها برای تکرار موفقیت در جام جهانی 2002 و یا هدف برزیلی برای فتح ششمین جام جهانی و تقدیم اون به پله افسانه‌ای که اکنون در بستر بیماری.
بله، شبتون بخیر. متشکرم از محمد یزدانیان که متن نوشته شده توسط خانم ساناز علیپور رو خوب خوندن و اجرا کردن. سلام به امیر توسلی، شب بخیر.
سلام، منم شب بخیر میگم به شما و بینندگان برنامه یک جهان یک جام.
مرسی، ما شنونده داریم
استاد. یک جهان یک جام.
هی میگم قاطی میکنی این دوتا رو با هم، میری میشینی.
آره، چی بگم،
پخش تلویزیون. آره، اینجوری میشه. خب آقا چه خبر؟
عرضم به خدمتتون که هریکین گل زد. دقایق پایانی نیمه اول هریکین گل زد و الان توی تورنمنت‌های به درد بخور مثل یورو و جام جهانی و این تورنمنت‌ها 11 گله شد و بالاتر از گری لینکر قرار گرفت که 10 تا گل برای تیم ملی انگلیس به ثمر رسونده بود. خوب. میخوام یه سوال ازتون بپرسم آقا، اگه موافق باشین. چند تا اسم میگم، شما بگین ویژگی مشترک این بازیکن‌ها چیه؟
بگو.
لیونل مسی، داوید ویا، روبرتو باجو، مارادونا، سوارز، کریستیانو رونالدو، تیری آنری.
همشون پنالتی خراب کردن؟
نه دیگه، اینا همشون تو جام جهانی کمتر از کیلیان امباپه گل زدن.
از کیلیان امباپه؟
بله، کیلیان امباپه امشب دبل کرد توی بازی.
آره، 5 تا گل کلا
فرانسه و شد 9 گله توی تاریخ جام جهانی. بلندی برداشته برای رسیدن به رکورد میروسلاو کلوزه. و توی 360 بازی باشگاهی و ملی 250 گل به ثمر رسونده. آمارش از این جهت وحشتناک میشه که کریستیانو رونالدو توی 20 بازی در تاریخ جام جهانی 8 گل زده، کیلیان امباپه توی 11 بازی 9 گل تونسته به ثمر برسونه برای تیم ملی فرانسه و فوق‌العاده است. از اون ورم اولیویه ژیرو تونست که رد بشه از رکورد تیری آنری و حالا یه تنه برترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه است. کلی رکورد شکستن. یه نکته جالب دیگه راجع به جردن هندرسون هم اینه که توی تورنمنت‌های به درد بخور گل میزنه، فقط یورو، مقدماتی جام جهانی.
تورنمنت به درد بخور اصطلاح جدیده تا امشب آوردی. آره
آره دیگه، امشب لهستان حذف شد تیم مورد علاقه هم، یه مقداری دلخورم.
تو واقعا طرفدار لهستان بودی؟
نه دیگه، من یه رگ والیبالی ریز ما داریم.
داری؟ آره.
خاطر آره.
آره، برای همون. خب دیگه
دوست داریم تیم لهستان رو. روبرت لواندوفسکی هم رد شد از رکورد پله، برابر بود توی تعداد گل‌های ملی که زده بود، 77 گل زده بود، امشب شد 78 به لطف داور که پنالتیو تکرار داد و توی یه صحنه یه رکورد عجیب غریب کیلیان امباپه از خودش ثبت کرد. 35 کیلومتر بر ساعت سرعت کیلیان